شوق من شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هایم را از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
الحجة ابن الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند، عارفان لیلی خیش و دم بدم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته‌ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ صور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی می دهد زفسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم می دهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولیک از ماه روزافزون خیش. مه کی باشد با مه ما که از جمال و طالعش، نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده. ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همان لحظه آن چیز گذر کرده.
طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل، تحولات منطقوی و روابط دو جانبه محور گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و استونی، و حمله موشکی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل تجلیل شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
از روز جهانی آزادی مطبوعات با حضور شماری از خبرنگاران، نهادهای حامی رسانه‌ها و مسئولان حکومتی در کابل تجلیل شد. عبدالقدیم ویار، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، میگوید وضعیت اقتصادی رسانه‌ها و عدم دسترسی به موقع اطلاعات از چالش‌های جدی در برابر کار خبرنگاران است. به گفته وی، با وجود ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخطی و شکایت رسانه‌ها، بعضی اوقات با خبرنگاران برخورد غیر مسئولانه صورت می‌گیرد.
او دغه اطلاعاتی خلاب یادید باعث کیږي سه یا خدا دسه اغه خبر پاتیسی، خبر روزندگی او یاد داشت خبر ناقص خورسی.
ذبیح الله سادات، عضو کمیسیون تخطی رسانه ها، هم میگوید با گذشت نزدیک به 3 سال هنوز هم قانون رسانه های همگانی از سوی رهبری حکومت طالبان توشیح نشده و خبرنگاران و رسانه ها در حالت سردرگمی قرار دارند. به گفته وی، برای حل دائمی مشکلات باید گفتگوهای دوامدار میان مسئولان رسانه ها و حکومت جریان داشته باشد.
در وقتنا هم پدلونو تر سره شوی د حکومت مسئولینو هم ژمنه کړی چې ډیر زر به پخید رسنه او قانون توشیح شي. خو دلته زمونږ یو وړه ګیله دغه ده چې د دغه قانون پرامست کولو کې باید مونږ په افغانستان کې بهترین کادرونه او ظرفیتونه فعلا لرو.
در همین حال، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، مشکلات فراراه کار اطلاع رسانی را در برخی از ولایت ها تایید می کند، اما می گوید حکومت طالبان مطابق با اصول و ارزش های اسلامی در امر آزادی بیان و دسترسی به موقع اطلاعات متعهد است.
آزادی بیان در چارچوب ارزش های اسلامی، منافع ملی، ارزش های فرهنگی کشور، ما همیشه امارت اسلامی افغانستان متعهد بوده، معتقد هستیم به این و تلاش می کنیم که حق دسترسی به اطلاعات و گونه کامل داده شود، چون حق ملت است. ملت حق داره که از دولتی که از خودش به وجود آمده و وارد خدمتش است باید معلومات داشته باشد.
شماری از خبرنگاران هم از چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌ها علیه کار خبرنگاران در کشور شکایت داشته و خواهان رسیدگی حکومت به این مشکلات هستند.
عمده‌ترین مشکل عدم دسترسی به اطلاعات است که خبرنگارا را هر روز رنجور میکنه، و همچنان مشکلات اقتصادی رسانه ها هست که خبرنگارا از این ناحیه شکننده هست. ما از مسئولان میخواهیم که در این زمینه توجه جدی بکنه تا رسانه ها و خبرنگاران حفظ بکنه.
متاسفانه در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی است و ای که آزادی از یک خبرنگار گرفته میشه یا محدود میشه، این متاسفانه فضای کاری یک خبرنگار با خطر مواجه میکنه. ما همواره از متاسفانه خودم از این حراس داشتیم که چون در بعضی از کنفرانس‌ها یا ادارات بر ما اجازه حضور دادن نمیشه که ما خبر را پوشش بدیم، خب طبعا این هم کار یک خبرنگار با خطر مواجه میکنه، به ویژه در شرایط کنونی خبرنگاران زن.
حاضر به پاسخگویی به خبرنگار بانو نشن سبب میشه که مو جایگاه خبرنگار بانو در یک رسانه نسبت به یک حضور یک آقا پایین بیاید، کمتر برش سهم داده شود در پوشش گزارش ها و رسانه ها و همچنان در امتیازدهی. یقینا جایگاه ما پایین میاد و نسبت نیاز هست به یه توجه داشته باشد دولت و همسان اطلاعات در دسترس خبرنگاران قرار بده.
این در حالی است که فعالیت شماری از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و شمار زیادی از خبرنگاران نیز از کار بیکار شدند. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها فعالیت رسانه‌ها را مهم دانسته و خواستار حل مشکلات در این عرصه هستند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت دولت این کشور او را به دلیل تلاش برای بهبود روابط میان اسلام آباد و افغانستان مجازات می‌کند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان می‌گوید که دولت این کشور او را به دلیل تلاش برای بهبود روابط میان اسلام آباد و افغانستان تحت تسلط طالبان مجازات می‌کند. فضل الرحمن افسود ما به دلیل تلاش برای بهبود روابط میان پاکستان و افغانستان مجازات می شویم. گفتنی است که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در انتخابات 8 فوریه 2024 این کشور نتوانست رأی قابل توجهی به دست آورد. این مخالف سیاسی دولت پاکستان به رهبری نواز شریف بار دیگر انتخابات گذشته این کشور را پر از تقلب خوانده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده است. بر بنیاد گزارش ANI و همچنان سیاست اسلام آباد در قبال فلسطین و اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است. مولانا فضل الرحمن پس از افزایش عملات تحریک طالبان پاکستانی موسوم به TTP بر نیروهای امنیتی این کشور که ادعا می شود از حمایت طالبان برخوردار است، چند ماه پیش در دیدارش با ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان گفته بود که این گروه باید میان اسلام آباد و TTP یکی را انتخاب کند. وزیران امور خارجه ایران و استونی در گفتگوی تلفنی درباره مهمترین موضوعات منطقوی و دو جانبه از جمله ضرورت توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه رایزنی کردند. در گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه مارگوش تا ساکانا وزیر امور خارجه استونی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، طرفین با اشاره به وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور بر آمادگی متقابل برای انکشاف بیش از پیش مناسبات تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه گفت همه کشورها باید برای برقراری آتش‌بس پایدار، رفع کامل محاصره انسانی، تبادل اسیران و جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر رژیم اسرائیل در این منطقه تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به درخواست طرف استونیایی در خصوص کشتی توقیف شده در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و آزادی خدمه استونی افسود که کشتی توقیف شده که در آبهای سرزمینی ایران رادار خود را خاموش کرده و امنیت دریانوردی را به خطر انداخته در توقیف قضایی قرار دارد، اما ایران همه خدمه آن را با نگاه انسانی آزاد کرده است و در صورت همراهی کاپیتان کشتی امکان بازگشت آنها به کشورشان و از جمله استونی فراهم است. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران تاکید کرد رعایت قوانین و مقررات دریایی از سوی تمامی کشتی‌ها در راستای حفظ امنیت دریانوردی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. مارگوش تا ساکانا نیز ضمن با اهمیت دانستن روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که مناسبات فیما بین بیش از پیش گسترش یابد. وزیر امور خارجه استونی همچنین با اشاره به بحران‌های منطقوی همکاری همه کشورها برای توقف جنگ در باریکه غزه را خواستار شد و از نگاه انسانی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی خدمه کشتی توقیف شده قدردانی کرد. 13 اپریل یک فروند کشتی کانتینر بر توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلی بورن و تخلیه نیرو روی عرشه کشتی نزدیک تنگه هرمز توقیف شده و به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شد. این کشتی با بیرق پرتغال توسط شرکت زودیاک که مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیست است اداره می شود. بنابر اعلام علی اکبر مرزبان، سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 24 خدمه کشتی مذکور در صحت و سلامت کامل به سر می برند و هیچ گونه نگرانی در خصوص سلامت، بهداشت، رفاه و ایمنی این افراد وجود ندارد. نیروهای مقاومت اسلامی عراق مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی را در بیروت‌سبا و تل‌آویو با چند فروند موشک هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی المیادین در گزارش با پخش تصاویر ماهواره‌ای از حمله مقاومت اسلامی عراق به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در تل‌آویو و بیروت‌سبا اشغالی با موشک‌های کروز پیشرفته الارقب خبر داد. حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق با رمز یا موسی بن جعفر علیه السلام و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام شد. مقاومت اسلامی عراق درباره حمله به اهداف رژیم صهیونیستی در بحرالمیت با صدور بیانیه اعلام کرد که در راستای تداوم رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران و پاسخ به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی، اعم از کودکان، زنان و سالخوردگان، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق صبح امروز یک هدف حیاتی را در بحرالمیت با سلاح مناسب مورد حمله قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه به تداوم حملات خود به موازی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. در ادامه این گزارش آمده است که حزب الله لبنان نیز در بیانیه‌ای با انتشار تصاویر ضبط شده با کمره‌های حرارتی از حمله موشکی به یک ساختمان محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک شتولا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است که برای حمایت از مردم استوار فلسطین در باریکه غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت 23 و 25 دقیقه پنجشنبه شب به وقت محلی مقر فرماندهی تیپ 91 ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان برانیت با سلاح موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار دادند. کندک‌های شهدای الاقصا شاخه نظامی جنبش فلسطینی فتح هم روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که مبارزان این جنبش مرکز نظامی نتساریم در جنوب شهر غزه را از چند محور با راکت هدف قرار دادند. در بیانیه کندک‌های شهدای الاقصا آمده است که حمله به پایگاه‌های نظامیان صهیونیست در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین در باریکه غزه و دیگر مناطق فلسطینی انجام شده است. رزمندگان کندک‌های الاقصا همچنین با مشارکت مبارزان شهید عمر القاسم و کندک‌های عبدالقادر الحسینی پایگاه نظامی زکیم رژیم صهیونیستی در شمال غزه را با راکت هدف قرار دادند. در همین حال کندک‌های شهدای الاقصا صحنه‌هایی از حمله به پایگاه نظامی زکیم رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. همزمان کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی از برگزاری جلسه کابینه جنگ این رژیم برای بررسی درباره توافق مبادله اسیران و نیز بحث آمادگی عملیات شهر رفح در جنوب باریکه غزه خبر داد. ترکیه همه روابط تجاری خود را با رژیم صهیونیستی در اعتراض به جنگ غزه به حالت تعلیق درآورد. وزارت تجارت ترکیه دیروز در بیانیه توقف روند صادرات و واردات به مقصد رژیم صهیونیستی یا از مبدأ آن را تایید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر از در دستور کار بودن قطع همه روابط تجاری با رژیم اشغالگر قدس خبر داده بود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد انقره مصمم است به علت ارتکاب جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه و دیگر مناطق فلسطینی به شکایت آفریقای جنوبی ضد این رژیم در دیوان بین المللی عدلیه بپیوندد. گوستاو پترو رئیس جمهوری کولومبیا هم روز چهارشنبه گفت روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل در باریکه غزه به طور کامل قطع خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل. تحولات منطقوی و روابط دو جانبه، محور گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و استونی. و حمله موشکی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش دوم هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات از تشدید محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و ادامه بازداشت‌های گسترده خبرنگاران به دست طالبان به شدت ابراز نگرانی کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز با انتشار اعلامیه‌ای درباره پیامد منفی محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان هشدار داد. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که از ماه می سال 2023 تا کنون رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیت‌های بیشتری نسبت به دوره زمانی پیش از آن مواجه بودند و حقوقشان به طور گسترده‌تری نقض شده است. بر بنیاد این گزارش، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان حداقل 17 دستورالعمل خلاف قانون رسانه‌ها در کشور وضع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در یک سال گذشته 136 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که 73 مورد تهدید و 64 مورد بازداشت خبرنگاران به دستور طالبان را شامل می‌شود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سالم محمد سلجوقی، آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
از نقش رسانه و مطبوعات به هیچ عنوان نمی‌شود انکار کرد. هرچند رسانه و مطبوعات را به عنوان قوه چهارم در ساختارهای مردم سالار می‌شناسند و اهمیت می‌دهند. از اونجایی که در افغانستان کاملاً فضای سیاسی قدر ایدئولوژیک است و ساختار به گونه ای ایجاد شده است که دیگر آزادی های رسانه ای نمی تواند بازتاب دهنده قضاوت و برداشت عمومی و یا معرف نقش مردم در تبدیل و تغییر سرنوشت سیاسی شان باشد، کاملا محدودیت دارد. در این اواخر نه تنها که رسانه های آزاد فعالیتشان کاملا محدود شده، حتی در شبکه های اجتماعی در افغانستان هم کاملا این محدودیت وجود دارد. تعداد زیاد از افرادی که خواستند نظریات جدید و یا نقش برای اطلاع رسانی انجام بدهند مورد بازپرس قرار گرفتند. به نمی خاطرم هست که حتی شبکه های اجتماعی هم بسیار احتیاط بکنند از پخش و نشر اطلاعاتی که می تواند به عنوان آگاهی دهنده برای سوالاتی که مردم هر روز مطرح می کنند باشد. لذا آزادی رسانه در افغانستان کاملا به یک چلنج قطعی مواجه است و تعداد از رسانه ها و خبرنگارانی که می کوشند تا به گونه ای برداشت های امید نظر به ساختار انعکاس بدهند مورد بازپرس قرار می گیرند و این تعقیب ها سبب شده است تا این محدودیت ها سبب فشردگی بیشتر در حوزه کار رسانه‌ای بشود و با تحلیل های بسیار جدی نیز مواجه هستند.
استاد سلجوقی، به نظر شما همراهی حکومت ها با رسانه ها و مطبوعات چه تأثیر می تواند به آگاهی جامعه داشته باشد و عدم این همراهی چه تبعاتی را در پی دارد؟
تمام مردم یک جامعه بیشتر معلومات خود را از چگونگی رویدادها و روندهای سیاسی از طریق رسانه ها می گیرند. رسانه ها می تواند در شکل دهی و استقامت افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشند.
هر گونه معلوماتی که از طریق رسانه ها به جامعه منعکس میشه، برداشت ها و قضاوت ها بر مستوای او معلومات ها بیشتر صورت میگیره. تمام مردم کتاب نمیخوانند، تمام مردم دانش اکادمیک ندارند، ولی بیشتر زبانشان منعکس کننده برداشتهایشان از معلومات است که به آنها میرسه. لذا رسانه ها نقش بسیار عمده ای در شکل دهی افکار عمومی دارند. در افغانستان متاسفانه بعد از تحولات اخیر کاملا محدودیت بر رسانه ها وضع شد. مردم از حوادث و اتفاقاتی که در سطح جامعه مفتکه اطلاع ندارند. مردم حتی چهره رهبر خود را نیز نمیشناسند. حتی شخصیت ها و تاثیرگذاران نظام در افغانستان هیچ گونه آشنایی از سطح فیزیکی و مستقیم با مردم ندارند. در هیچ اجتماع کلان از مردم تا به حال به مردم چیز گفته نشده است. همه اینها نشان میده که این محدودیت ها قطعا وجود داره و این محدودیت ها بخش از برنامه حکومت داری است فعلا در افغانستان. همچنان که ما چهره وقتی که امیر یک ساختار نمیتونیم ببینیم، به همین سلسله هست که گفتارها، توزیع مسائل، رویدادها، روابط، همه اینها در حاله از ابهام نزد مردم وجود داره. مردم از آینده خود هیچ خبر ندارند. صفحه حکومتداری باز نیست. معلوم نیست که تعریف نظام چگونه است. به همین خاطر هم هست که رسانه‌ها کاملا محدودیت ها دارند. شبکه‌های اجتماعی نیز مورد کنترل قرار می‌گیرد. حتی صحبت‌هایی که از طریق رسانه‌ها اجتماعی گاهی منعکس می‌شود مورد بازپرس قرار می‌گیرند. کسانی که این صحبت‌ها را انعکاس می‌دهند، لذا همه اینها نشان می‌ده این محدودیت‌ها به صورت جدی است. بدون شک این محدودیت ها سبب خواهد شد که مردم به گونه ای عقده‌مند شوند که روز این عقده‌ها به یک عمل فیزیکی بزرگ منجر خواهد شد و مردم برای به دست آوردن آزادی ها که اولین از او آزادی بیان و گفتار است، آزادی نقد و انتقاد است، آزادی پیشنهاد است، آزادی قضاوت است، او را به دست بیاورند. همه اینها مردم از دست دادند. اما نمی شود گفت که این شاید موقتی باشد، به دلیلی که پالیسی های اساسی اطلاعاتی و مطبوعاتی که از جانب اداره حاکم منبعث میشه نشان میده این یک کار، یک برنامه استراتژی خواهد بود. دیگر به صداهای مخالف پاسخ گفته نخواهد شد، به حرفا و صحبتهای فوق‌العاده نقد آمیز نیز گوش نخواهد شد و همه آنها را توجیه میکنند که گویا باعث انحراف افکار عمومی خواهد شد و نظام یا اداره حاکم آسیب خواهد دید. این محدودیت ها به شدت وجود دارد و باعث خواهد شد که مردم در این حالت خفقان زندگی بهتر از آنچه که سپری میکنند سپری بکنند.
فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار مقادیر زیادی مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط کردند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش میداد.
مقادیر زیادی انواع مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردیده است. مسئولان میگوید یک تن را همراه با یک رده موتر در پیوان به این مواد مخدر بازداشت نموده است. حافظ عبدالبصیر زبلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین اداره مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در مربوطات ولسوالی بتکوت این ولایت از یک موتر مقدار 24 کیلوگرم مواد مخدر نوی شیشه و 2 کیلوگرم پودر هیروئین به دست آورده است. وی افزود راننده موتر از محل موافق به فرار شده است که نیروهای امنیتی در جستجوی بازداشت وی می باشد. و گفته زابلی کارمندان اداره مبارزه با مواد مخدر همچنان در یک اقدام دیگر در مربوطات ولسوالی مهمندره این ولایت از یک منزل مسکونی مقدار نزدیک به 28,000 قرص تبلیدکا یکی از انواع مواد مخدر می باشد را به دست آورده و یک تن را در پیوان بان بازداشت نموده است. زابلی افزود موظفین اداره استخبارات همچنان از مربوطات ولایت ننگرهار بیش از 6,000 قرص تبلیدکا را ضبط و به فرماندهی پلیس ننگرهار تسلیم داده است.
در ننگرهار ولایت امنیه قمندانی د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د ننګرهار ولایت په بچکوټ ولسوالۍ کې هغه الټو ډوله موټر نیولې دي چې په یاد موټر کې 40 کیلو شیشه، 2 کیلو هیروئین ځای پر ځای سوي ول. دا چې کس وار له مخ خبر سوی دی چې امنیتي ځواکونو ته خبر رسېدلی دی. سړی موټر یې کاره بند کړی وو، نو موټر چلوونکي له سیمې څخه په تیښته بریالی سوی دی. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کس هم ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بل خو بیا د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانی د نشیط او پروړاندې د مبارزې مدیریت منصبینو د ننګرهار ولایت محمد علي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور عملیات تر سره کړی دي چې په یاد کور کې یو تن د اوو ویزره اتسه او تطبیقه ګوري سره یو ځای نیولې دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت استخباراتو لوی ریاست امنیتي منصبینو هم شپږ زره څلور سوه تطبیقه ګوري نیولې دي چې وروسته د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د نشیط توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلې دي.
سخنګوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت فرد بازه شده بعد از انجام تحقیقات به پروندهش به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
باشندگان چند ولسوالی ولایت تخار نسبت به وضعیت بد جاده ها اعتراض دارند. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
باشندگان شش ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از خرابی دوامدار جاده های این ولسوالی ها شکایت می کنند. شماری از رانندگان و باشندگان در این شمار ولسوالی ها می گویند رفت و آمدشان به تالاقان مرکز این ولایت با چالش همراه است و نمی توانند بیمارانشان را به اسرع وقت نزد پزشک به بیمارستان برسانند. به گفته این باشندگان جاده منتهی به شش ولسوالی ماورای کوکچه از سالهای دور تخریب شده است و در فصل ریزش باران عبور از آن ناممکن می گردد و حکومت ها تا دو دهه پسین به ترمیم آن توجه جوی نکرده است.
دمی سرکا پنجول سالی دمی سرک هستن پنجول سالی خواب هستن. دمی سرکا میبینی که چقدر خراب. حالی که خوب است پاچایست. زمیستان که شما یک زانو با بالای جاو میباشد. مریض بار میکنی تا که در شخلا میرسی از جور شا گفته از جور کنه بتر میشن. بسیار مردم به می سرک قدرت دارد. بسیار خراب است. حد به برور خراب است.
قرار که شما میبینید و خودتان رفت آمد کردین در ولسوالی دشت قلعه سرک یزی به حد خراب است. این تنها یک ولسوالی نیست که از این سرک چندین ولسوالی با یک دیگر وصل کرده که یک سرک دارد. باید این را دولت توجه داشته باشد. صدایی که صدای مردم را باید بشنود. یک سرک ضرورت اول یک محیط است، منطقه است، مردم است که سرک نباشد کار پیش نمیرد.
عبدالغفار صمیم یکی دیگر از باشندگان ماورای کوکچه در تخار میگوید شش ولسوالی از جمله پر آیدترین ولسوالی های تخار است که سالانه حکومت با استفاده از استخراج معادن در آن مبلغ هنگفت پول گرد آوری میکند، اما در حصه ساخت و ساز و ترمیم جاده هیچ توجهی نکرده است. این باشنده ماورای کوکچه از حکومت کنونی میخواهد که به این مشکل رسیدگی نمایند.
که شما میبینید سرکای ما خیلی خراب است، مترب سر و مشکل میره. قبلا اینجا وقت سرکا بوده هیچ توجهی صورت نگرفته، مشکلات زیاد است، رسیدگی صورت نگرفته. بالی خواست ما از امارات اسلامی هم است که در قسمت سرک رسیدگی صورت بگیره. ماورای کوکچه ولسوالی خوشبوادین در خط چایاب ولسوالی هستند که خیلی منفعت اقتصادی بالا دارن و سطح ولایت بعد
در همین حال بگیره. مسئولان در ریاست فواید عامه تخار با تایید مشکلات مردم در این شمار ولسوالی ها میگویند قرار بود جاده های این ولسوالی ها با حمایت مالی بانک جهانی ساخته شود که با تحولات سیاسی پسین در افغانستان تمام پروژه های این بانک متوقف گردید و اکنون آنان مشکلات مردم این حوزه را بر رهبری حکومت رسانیده اند. امیرخان حذیفه رئیس فوایدامی ولایت تخار میگوید با آنکه مشکلات مردم را در این ولسوالی ها درک میکنند، اما تلاش دارند با استفاده از هر فرصت ممکن به این نگرانی پایان بدهند.
در برای سرکای ماورای کوکچه که شش ولسوالی هستند واقعیت همون سرکای بسیار خراب است. رایشان او چهار پروژه کلان بود که در وقت جمهوریت قرارداد شده بود، هر شرکت چند فیصد کارم کرده بود، ولی باز او پروژه متوقف شدن. وقتی که امارات اسلامی آمدن ما برها کوشش کردیم مشکل با مرکز شریک ساختیم، هم ساله و هم روزه و که کار شروع شون، اونا هم وعده دادن که کارشان شروع میشه.
ولسوالی های شش گانه در ماورای کوکچه ولایت تخار از ولسوالی های پرنفوس، پرآید و زراعتی به شمار می رود که همساله از مدرک استخراج معادن طلا و محصولات زراعتی پول هنگفتی به خزانه دولت واریز می شود. افزون بر تخریب جاده ها، نبود برق، کمبود آب آشامیدنی صحی، عدم دسترسی به خدمات صحی مشکلات دیگری مردم در شش ولسوالی ماورای کوکچه است که به گفته آنان حکومت تا هنوز بر رفع آن اقدام نکرده است. سمیخاوری، رادیو دری، تا تاخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان، ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان میشود.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی ضمن خدافیزی. از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراهی بفرمایید.
افکار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع
آقای برای خود و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم دوستایی که علاقه مند هستن میتونن که برنامه را دنبال بکنن. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. دوستان در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را لحظه به لحظه شما میتونین دنبال بکنین. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیودری مشهد خدمتتون هستیم. اما نخست عناوین مهم. حمله تروریستی به نمازگزاران در هرات. نتایج شگفت‌انگیز تیم ملی فوتسال افغانستان. و آمادگی ایران برای ترانزیت کالای افغانستان به ترکیه. خب دوستای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی از رخدادهای مهم افغانستان در جریان روزهای اخیر حمله تروریستی بود به نمازگزاران در ولسوالی گذره ولایت هرات. سفارت ایران در کابل این حمله تروریستی را نکوهش کرده و آمادگی ایران را برای تقویت همکاری جهت مبارزه با هراس افکنی اعلام کرده. سفارت ایران همچنین از حکومت طالبان خواسته که عاملان این رویداد تروریستی را شناسایی و مجازات کند. نخست گزارش همکارمان زهرا سلطانی را دعوت می‌کنم در این باره بشنوید.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حمله به نمازگزاران مسجد امام زمان در ولایت هرات را که در اثر این حمله 6 تن از نمازگزاران شهید و 1 تن دیگر زخمی شده است را نکوهش کرده و از حکومت طالبان خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ایران آمادگی خود را جهت تقویت همکاری با حکومت طالبان در امر مبارزه با هراس افکنی اعلام می کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله عبدالجبار اکبری بر این باورند که مبارزه با هراس افکنی نیازمند اجماع منطقه‌ای است. به باور این آگاهان همکاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در امر مبارزه با هراس افکنی مهم و مؤثر است و سبب گسترش مناسبات میان دو کشور خواهد شد.
که نه تنها ایران، تمام کشورهای منطقه باید یک اجماع منطقه‌ای را شکل بدن برای محو و از بین بردن تروریسم، چون تروریسم یک پدیده بین‌المللی است، نه تنها برای افغانستانی زخم ناسور است، بلکه تمام دنیا میتونه که وضعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی را به بنبست بکشانه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد جواد برهانی بر این باورند که گروه های تروریستی در افغانستان همواره اهداف مشخصی را مورد حملات قرار میدهند.
این در نوع خود حادثه اولی نیست و آخر هم نخواهد بود. مسئول اصلی حاکمان هست که حاکمان وظیفه دارن امنیت شهروندان خود را بگیرن.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارمان خانم سلطانی بود از هرات. اما عالمان دینی و شماری از ساکنین شهرک اندیشه در ولسوالی گذری ولایت هرات هم از مقام‌های محلی خواستند عاملان این حمله تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. البته شماری از ساکنان این شهرک هم از نگرانی‌های خود نسبت به تکرار چنین اتفاقات تلخی سخن گفتند. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در گزارش خود به این موضوع پرداختند.
عالمان دینی و شماری از ساکنین شهرک اندیشه در ولسوالی گذره ولایت هرات از مقام‌های محلی می‌خواهند تا عاملان حمله تروریستی دوشنبه شب را شناسایی و مجازات نمایند. روحانیون تشیع با ابراز نگرانی از تکرار حمله تروریستی و شهادت شماری از نمازگزاران در جنوب شهر هرات این رویداد را محکوم کرده و عاملان آن را دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین دانستند. این عالمان دینی با تاکید بر اینکه مردم افغانستان مردمان صلح دوست، برادر و متحد هستند میگویند عاملان حملات تروریستی در هرات از این اتحاد و انسجام مردم در هراس هستند و با چنین اقداماتی قصد بر هم زدن امنیت در ولایت هرات را دارند. حجت الاسلام اکبری رئیس شورای علمای اهل تشیع شهرک جبرئیل هرات نیز گفت دشمنان کور خواندند که با به شهادت رساندن عالمان دینی و نمازگزاران خواهند توانست این برادری و صمیمیت را از مردم این کشور بگیرند. حجت الاسلام اکبری ضمن اینکه از مقام‌های محلی هرات خواست تا خانواده‌های شهدا و مجروحان حملات تروریستی را فراموش نکنند و با آنان رسیدگی صورت گیرد تصریح کرد شهروندان هرات با تمام توان به خاطر تأمین امنیت و حفظ جان مردم این سرزمین حاضر هستند در کنار نیروهای امنیتی سلاح به دوش بگیرند و ادای دین نمایند.
در سال گذشته ما تعداد از علمای ما و از مردم ما به شهادت رسید و هنوز مردم ما جواب روشنی از حکومت دریافت نکرده، ولی ما خواهش ما یه که هم عاملین این حادثه دیشب را و هم عاملین حوادث گذشته را دولت پیگیری کنه، شناسایی کنه و سرنخ‌هایی را که به دست آورده به مردم شریک بسازه. این مردم از حکومت همین درخواست داره که انشالله قاتلین دستگیر بشه و مجازات بشه.
در همین حال یک تن از روحانیون شهرک اندیشه که دوشنبه شب شاهد حمله تروریستی و به خاک و خون کشیده شدن شماری از نمازگزاران بود، از مسئولان محلی خواست تا عاملان این رویداد خونبار را هر چه زودتر شناسایی، دستگیر و مجازات نمایند تا از تکرار چنین اتفاقات تلخی جلوگیری شود. این عالم دین خاطر نشان کرد در این شهرک 11 مسجد وجود دارد که به خاطر تامین امنیت آنها هیچ تدبیری روی دست گرفته نشده است.
11 تا مسجد در غرب شهرک صنعتی بر همه 5 گذر هست، اما یک مسجد جامعشون که نماز جمعه برگزار میشه 2 تا صلاه داره که یک صلاه از یه مسکار افتاده است، اما یک صلاه.
فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. اما یکی از رخدادهای مهم در افغانستان که بسیار بازتاب داشت و البته موجی از شادی را در میان مردم افغانستان هم به دنبال داشت، راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان بود به جام جهانی. خدمتتون بگوییم که پس از نتایج شگفت‌انگیز تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا و صعود به جام جهانی، این تیم در رده‌بندی جهانی هم 4 پله صعود کرد. در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی فوتسال تیم افغانستان از جایگاه 49 جهانی به جایگاه 45 و در آسیا نیز از رتبه 12 به رتبه 8 صعود کرد. نخست در رابطه با این اتفاق مهم دعوت میکنم که بشنوید صحبت های سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان را، آقای مجید مرتضایی.
مهمترین ویژگی بازیکنان و مربیان در تیم ملی افغانستان تلاش زیاد و خستگی ناپذیری و همچنین کم توقعی، یعنی خیلی با همه مسائل ساختن و تلاش کردن. خدا رو شکر شبان روز اردوهای ملی داشتیم در مشهد مقدس به مدت 3 ماه و در آیندش این شد که یک افتخار خیلی خوب برای ملت افغانستان برسوند.
جناب آقای مرتضایی، برنامه های شما برای حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی چی هست؟ اگر در این مورد توضیحات بیشتر بفرمایید.
حقیقتا شمارش معکوس از همین امروز شروع شده برای جام جهانی. ما احتمالا تا آخر هفته یه استراحتی بکنیم، یک ریکاوری بشیم و انشاءالله برنامه خودمون رو آماده میکنیم برای فدراسیون فوتبال افغانستان ارسال میکنیم و هر چه سریعتر انشاءالله کارمون رو آغاز خواهیم کرد. تمام برنامه های تیم ملی زیر نظر فدراسیون فوتبال افغانستان که به صورت رسمی از طرف فیفا تایید شده انجام میشه و تمام مکاتبات ما با فیفا و ایفسی از طریق فدراسیون فوتبال هستش و خیلی جاها فدراسیون فوتبال افغانستان به کمک کرده به بهتر شدن تیم ملی. شخص خود آقای کارگر در مسائل مختلف به شما اشاره حمایت کردن. از طرف دیگه خدا رو شکر می‌کنیم که اختیار تام داشتیم و هیچ کس در اون حیطه‌ای که نیازی نیست هیچ دخالتی در تیم ملی فوتسال افغانستان نداشت و به صورت عام تمام بازیکنان و مربیان و نظر شخصی خود بنده به تیم ملی دعوت شدن. از طرفی مدیر تیم ملی کاملا هماهنگی داشت به ما و ایشون خیلی کمک کرد. پس هر اتفاق خوبی قطعا یک هماهنگی بسیار خوبی رو از فدراسیون فوتبال تا بازیکنان میطلبه که خدا رو شکر این اتفاق با توجه به کمک و حمایت مسئولین افغانستان در تیم ملی رخ داده.
خب صحبت‌های آقای مجید مرتضایی بود، سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. اما در همین باره گفتگوی دیگری رادیودری انجام داده با نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران، آقای حفیظ الله احمدی. آقای احمدی در خصوص تیم ملی فوتسال افغانستان گفته که بیشتر اعضای این تیم ورزشکاران مهاجر افغانستانی مقیم ایران هستند. آقای احمدی گفته تلاش داریم تا زمان بازی‌های جام جهانی ورزشکاران ورزیده‌تری به این تیم اضافه شوند تا در آنجا هم افتخار دیگری برای مردم افغانستان کسب شود. دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های آقای حفیظ الله احمدی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران را هم بشنوید.
تلاش ما این است که انشالله بتونیم ما ورزشکاران بهتری رو به این تیم اضافه کنیم که انشالله بتونیم در جام جهانی هم افتخار دیگر رو برای ملت افغانستان برمان بیاریم. و خب حدود 7 تا از ورزشکاران تیم ملی فوتسال افغانستان در لیگ‌های برتر فوتسال جمهوری اسلامی ایران تمرین میکنند. اگر واقعیت امر رو قبول کنیم اینه که تیم فعلی فوتسال افغانستان یکی از جوانترین تیم‌هایی بوده که در تاریخ افغانستان و فکر میکنم حتی در خود این تورنمنت که برگزار شد یکی از جوانترین تیم های فوتسال بود. اما خب دیدیم که این جوانان هم در کنار با تجربه‌ای که در کنار تیم بودن توانستن به این موفقیت دست پیدا کنند. در حال حاضر تیم ملی فوتسال افغانستان مربی ایرانی داره که همزبان با کشور افغانستان هست و این میتونه خیلی کمک کنه برای بچه‌ها که وقتی مربی خودش با زبان خودش با اونا در تماس باشه بهتر از اینه که یک مترجم واسطه باشه با اونا در تماس باشه. این تاثیر خودش رو داره. و دومی که جناب مصری بسیار شناخت خوبی از بچهای مهاجر داشتن که قبلا هم با این بچه‌ها کار کرده بودن، شناخت خوبی داشتن و فرصت‌های خوبی هم به وجود اومد. مثلا سال گذشته مسابقات کشوری جام اخوت رو در ایران برگزار کردیم، در استان خراسان به 2 مرحله برگزار کرده و حضور خود ایشون در کنار اون مسابقات نشون داد که واقعا بچه‌ها اونجا خیلی تشویق شدن و خیلی از بچه‌ها از همون مسابقات رفتن به تیم ملی.
افغانستان در هفته که گذشت تقدم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. دوستان عزیز، در جریان هستید که محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان وارد سومین سال شده. در همین باره این هفته اتحادیه جهان اسلام بار دیگر ادامه این روند را محکوم کرد. شورای فقه اسلامی اتحادیه جهان اسلام با انتشار بیانیه‌ای بر اهمیت آموزش زنان در دین اسلام تاکید و بار دیگر به حکومت طالبان توصیه کرد همچون سایر کشورهای اسلامی به زنان اجازه دهند تا دانش مفید در زمینه‌های مختلف را فرا گیرند و آنان را از این امر محروم نکنند. شورای فقه اسلامی نقش زنان در خدمت به جوامع را قابل توجه خوانده و افزوده است که زنان و مردان جز در موارد استثناء بر اساس فطرتشان برابرند. این در حالی است که گروه طالبان همچنان بر موضع خود مبنی بر منع دختران از تحصیل در مقاطع بالای ششم و دانشگاه اصرار دارند. با این حال علمای جهان اسلام با اعزام نمایندگان خود به افغانستان نیز از طالبان خواستند بر اساس آموزه‌های اسلام مانع تحصیل دختران نشوند، موضوعی که البته همچنان با مخالفت طالبان روبرو است. رخداد مهم دیگر این که اداره ولایتی ننگرهار از سازمان ملل برای مهاجران برگشته از پاکستان خواستار کمک‌های بیشتر و درازمدت گردیده. معاون دفتر سیاسی سازمان ملل یونما در کابل هم گفته بدون شک برگشت گروهی مهاجران در شرایط کنونی یک چالش بزرگ است. همکارم آصف شنواری در جلال آباد به این موضوع پرداختم.
اداره ولایتی ننگرهار از سازمان ملل برای مهاجران برگشته از پاکستان خواستار کمک‌های بیشتر و درازمدت گردید. مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند چگونگی کمک‌های این سازمان برای مهاجران و هماهنگی آن را ارزیابی می‌نماید. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در نشست با اندریکا رتواتی معاون دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل که به شهرک تورخم سفر نموده بود گفت توقع ما سازمان ملل متحد این است تا کمک‌های درازمدت را به خانواده‌های برگشته از کشور پاکستان انجام داده و همچنان در انتقال آنان به مناطق اصلیشان و در آنجا در فراهم نمودن زمینه‌های کاری، زمینه سازی، ادامه تعلیم فرزندانشان و رفع نیازمندی‌های دیگر آنان همکاری نماید.
از منگا گفتنه دو دوینا دو مهاجرین و پراتک که دعوت چه دو مهاجرین سره اوگود محال مرسته وشی او دوی اغا خپل و منطقو تا و خپل علاقو تا انتقال شی، دوی تا حل تا دو کار زمینه برابر شی او همدارنگی دوی چه اغا کم ضرورتون دی که اغا دو تعلیم پا برخه کده، که دو واش پا برخه کده، که د صحت په برخه کې ده او په ژوند په نورو برخو کې ده چې هغه ضرورتونو ته رسیدګي وشي او دا خلک دلته میش شي او بیا هجرت کولو ته مجبور شي.
در این حال امریکا رتواتی معاون دفتر سیاسي سازمان ملل یونما در کابل ضمن قدردانی از اداره ولایتي ننګرهار در خصوصي مدیریت و تنظیم درست مرحله نخست برگشت گروهی مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان گفت بدون شک برگشت گروهی مهاجران در شرایط کنون یک چالش بزرگ است و گفت ضمن ارزیابی از نحوه و همکاری کمک‌ها با مهاجران کشورها و مؤسساتی که در خصوص مهاجران همکاری می‌نماید تشویق خواهد نمود تا کمک‌هایشان را به خانواده‌های برگشته مهاجران افغان از پاکستان افزایش دهد. این مقام بلندپایه سازمان ملل در حالی به ولایت ننگرهار سفر می‌نماید که حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج گروهی مهاجران افغان از آن کشور را آغاز نموده و بر اساس معلومات مسئولان افغان در شهرک تورخم روزانه حدود 50 خانواده از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور بر می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و هرجمند. برنامه افغانستان در هفته که گذشت تقدم حضور شما عزیزان میشه از رادیو دری. شما دوستای عزیز این برنامه را مثل همیشه از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفته ایران و افغانستان ظرفیت های فراوانی برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه دارند.